حکایت بعدی راجع به یک فردیه که سعدی توضیح میده. میگه که یک فردی بود که خیلی دست و دلباز بود، ولی اونقدری که دست و دلباز بود پول نداشت متاسفانه، و هر چی هم داشت تو خرج میکرد، به دیگران میداد. به خاطر همین این آدم دستش تنگ بود و دلش هم ناراحت که من نمیتونم اونقدری که باید و اونقدری که دلم گنده است به دیگران کمک بکنم. تو همین هین یه نفری بهش نامه‌ای نوشت که آقا من گرفتارم و تو زندان، به خاطر چند درم معدود من گرفتارم، اگه میشه تو یه کاری بکن که من از این زندان در بیام و از این حرفا. بعد اینم با خودش فکر میکنه، میگه که این بنده خدا اونقدری که الان نیاز داره واقعا هم خیلی پول خاصی نیست، ولی من که ندارم، چجوری میتونم اینو کمکش بکنم؟ تنها راهی که به ذهنش میرسه اینه که میره پیش طلبکارا، میگه که شما اینو آزاد بکنی و من ضمانت میکنم، اگر هر اتفاقی افتاد ضمانتش با من. بعد این یارو که آزاد میشه، حالا ظاهرا اونم آدم ناداری بوده و نمیتونسته این قرضو بده، این طرفش میگه که ببین تا میتونی فرار کن، سریع فرار کن، من هستم دیگه، تو برو خودتو نجات بده. خلاصه میره و بعد طلبکارا متوجه داستان میشن که این فرار کرده، میان سراغ خود همین که ضمانت کرده، اینو میندازن جاش زندان. میندازن زندان و اینم توی زندان میفته و بعد از یه مدتی هم توی زندان میمیره. یعنی حالا دیگه بقیه داستان رو ما نمیدونیم که چه اتفاقایی افتاده، که اون طرف کی بوده، اصلا بدهیه چی بوده. اینا چیزاییه که انگار شاید مهم نبوده سعدی که بخواد بهش بپردازه. بیشتر داره راجع به این صحبت میکنه که آدم‌ها در چه حد میتونن از خودگذشتگی بکنن و حتی به این شکل خودشون رو گرفتار بکنن برای اینکه کس دیگه‌ای آزادی رو بتونه دوباره تجربه بکنه. حالا بریم داخل خود داستان بخونیمش. حکایت کرم مردان صاحب دل. یکی را کرم بود و قوت نبود، کفافش به قدر مروت نبود. که سفله خداوند هستی مباد، جوان مرد را تنگ دستی مباد. تا همینجا بخونی. یکی را کرم بود و قوت نبود، آدم بخشنده‌ای بود، ولی توان بخششش اونقدری نبود که واقعا این آدم دلش دل گنده‌ای بود. کفافش به قدر مروت نبود. کفاف هم به معنی اون مقدار از درآمدی که برای گذران زندگی نیاز هست. اونقدری که جوان مردی داشت درآمدش کافی نبود. حالا اینجا بیت یه جوری بیت دعاییه، که میگن که خدا ذلیلش کنه، که فلان بلا سرش بیاد. اینجا میگه که سفله خداوند هستی مباد. اصطلاحا بهش میگن ادات دعایی، که امیدوارم انسان پست صاحب نعمت و جاه نشه و از اون ورم جوان مرد دوچار تنگ دستی نشه. کسی را که همت بلند اوفتد، مرادش کمن در کمند اوفتد. اینجا میبینید با کم و کمن چقدر قشنگ بازی کرده. میگه کسی که همتش بلند باشه، بخشنده باشه، کم پیش میاد که به مراد دلش هم برسه. به نوعی اشاره داره به همون ماجرا که معمولاً آدمهایی که یه جوان مردی دارن، یک دل بزرگی دارن و بخشنده هستن، معمولاً خودشون دستشون توئیه و در حد به هر حال جوان مردیشون نمیتونن به دیگران کمک بکنن. بعد حالا مثال میزنه، میگه چو سیلاب ریزان که در کوهسار، نگیرد همی بر بلندی قرار. میگه مثل سیلابی که خیلی هم شدیده و در کوهسار جاریه، اگر نگاه بکنید این سیلاب روی بلندی ها وای نمیسته، از بلندی سری رد میشه و میره به اون قسمت های فلات و قسمت های پهن زمین میرسه. به عبارتی میخواد بگه اگر کسی واقعا بلند قدر باشه و بلند مرتبه باشه، معمولاً مقام و جاهی بهش نمیرسه، حتی از لحاظ حالا مقام دنیایی یا مال و ثروت هم اونقدری سراغش نمیاد. چرا؟ اگرم بیاد ممکنه بیاد، اینا رو همه رو میبخشه، یعنی چیزی برای خودش ته ماجرا نمیمونه. بعد میگه که نه در خورد سرمایه کردی کرم، تنک مایه بودی از این لاجرم. در خورد به معنی سزاوار. میگه اونقدری که سزاواره و باید حواسش باشه که چقدر هزینه بکنه که کم نیاره، اونقدر هزینه نمیکرد، بیشتر از اونو هزینه میکرد، دیگه به خاطر همین تنک مایه شده بود، یعنی خودش هم فقیر شده بود. تنک مایه بودی از این لاجرم، دیگه به ناچار این شکلی شده بود. حالا راجع به اون که تو بیت دوم گفت که سفله خداوند هستی مباد، حافظ یه شعری داره میگه سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. نپرس که چه جوری میشه که روزگار انقدر سفله ها رو انسان های پست رو گنده میکنه و میبره بالا. میگه کام بخشی او را بهانه بی سببی است، بدون هیچ بهانه ای. اگه دنبال دلیلی میگردید دلیل خاصی نداره، همینطوری دیگه، حساب کتابی نداره. یا باز خدا حافظ میگه، خیلی دلش خون بوده از این ماجرا، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس، که باز راجع به همین ماجرا صحبت. خب، برش تنگ دستی دو حرفی نبشت که ای خوب فرجام نیکو سرشت، یکی دست گیرم به چندی درم که چندیست تا من به زندان درم. به چشمندرش قدر چیزی نبود، ولیکن به دستش پشیزی نبود. برش تنگ دستی دو حرفی نوشت، یه نامه ای نوشت یک انسان تنگ دستی بهش که ای خوب فرجام، ای خوب عاقبت نیکو سرش، که سرشت نیکویی هم داری، دست من رو بگیر با چند درم که چندیست تا من به زندان درم، که واضحه. به چشمندرش قدر چیزی نبود، به چشمش خیلی این بزرگ جلوه نمی کرد، ولیکن به دستش پشیزی نبود. ولی به اندازه یک پول بی ارزش، به اندازه یک پشیز هم پولی نداشت که بخواد کمک بکنه. قدر چیزی نبود، قدر معنی مقدار هست، یعنی میگه به چشمش مال زیادی نبود، پشیزم یه سکه کوچیک و کمبه ها از جنس مس یا برنج رو میگفتن. به خصمان بندی فرستاد مرد که ای نیک نامان آزاد مرد، بدارید چندی کف از دامنش، وگر می گریزد زمان بر منش. خب بندی به معنی زندانیه، به دشمنانه یا حالا به اون کسایی که به حال طلبکار بودن، اون زندانی یک نامه ای فرستاد یا کسی رو فرستاد، ازشون هم تعریف کرد که دلشون رو به دست بیاره که این نیک نامان آزاد مرد، بداری چندی کف از دامنش، یه مقدار اینو رهاش بکنید، وگر می گریزد زمان بر منش، اگر فرار کرد من ضمانتشو میکنم. اون زمانم به معنی بر عهده گرفتن وام دیگریه، یعنی حاضر باشی که وام دیگری رو بر عهده بگیری، حالا چه با جانت چه با مالت یا با زندانی شدن. و از آنجا به زندانی آمد که خیز، و از این شهر تا پایداری گریز. چو گنجشک در باز دید از قفس، قرارش نماندن در او یک نفس. چو باد سبا زان میان سیر کرد، نه سیری که بادش رسیدی بگرد. خب اینا خیلی روون و زیباست. از اونجا به نزد این زندانی اومد و گفت بلند شو، تا میتونی تا پایداری گریز، فرار کن. چو گنجشک در باز دید از قفس، حالا اون زندانیه رو به یک گنجشکی تشبیه کرده که وقتی دید در قفس بازه، قرارش نماندن در روی یک نفس. چو باد سبا زان میان سیر کرد، باد سبا یه بادی بوده که از شمال شرقی میوزیده و یه باد ملایمی بوده، و حالا اینجا بیشتر منظورش اینه که مثل باد سبا خیلی سریع و روون رفت دیگه از اون زندان، نه سیری که بادش رسیدی به یرد، نه یه جوری رفت که حتی بادم نمیتونست اونو بگیره. گرفتند حالی جوان مرد را، که حاصل کنین سیم یا مرد را. به بیچارگی راه زندان گرفت، که مرغ از قفس رفته نتوان گرفت. خب اینم که واضح همه چیش. سیم هم که به معنی همون پول هست، میگه یا اونو بده یا اون زندانیه رو برگرد یا پول به ما بده. شنیدم که در حبس چندی بماند، نه شکوت نوشت و نه فریاد خواند. حالا اینو شکوت هم میخونن. شنیدم که در حبس چندی بماند، نه شکوت نوشت و نه فریاد خواند. نه شکایتی کرد، شکوایی کرد و نه دادخواهی کرد. فریاد خواندن یعنی دادخواهی کردن. زمانها نیاسود و شبها نخفت، بر او پارسایی گذر کرد و گفت، نپندارمت مال مردم خوری، چه پیش آمدت تا به زندان دری. سالها گذشت، حتی شبا خواب براش نرفت. بعد یک پارسایی اومد و گفت آقا من بهت نمیخوره، اصلا در چهره شما همچین وجناتی نیست که بخواین مال مردم خور بشین، ماجرا چیه؟ بگفت ای جلیس مبارک نفس، نخوردم به حیلتگری مال کس. یکی ناتوان دیدم از بند ریش، خلاصش ندیدم به جز بند خیش. بگفت ای جلیسه، جلیس به معنی همنشین هست. مبارک نفس هم یعنی آن که دم و نفسش فرخنده و مبارک باشه. نخوردم به حیلتگری مال کس، یکی ناتوان دیدم از بند ریش، یعنی مجروح و آزرده‌ای دیدم، خلاصش ندیدم به جز بند خیش، تنها راه خلاص اون رو زندانی شدن خودم دیدم. حالا اینجا اینطوری داره گزارش میده، میگه که من مال کسی رو نخوردم و یه نفر رو دیدم که گرفتار شده. حالا ممکنم است از این جنس گرفتاریا باشه که اون موقع زور میگفتن و یه کسی رو ازش مالیاتی میگرفتن و یه چیزی شبیه به اینو طرفو مینداختن، اینم دیگه ناچار بود بده دیگه. ندیدم به نزدیک رایم پسند، من آسوده و دیگری پایبند. بمرد آخر و نیکنامی ببرد، زهی زندگانی که نامش نمرد. به نزدیک رایم پسند، یعنی در فکرم همچین چیزی رو پسندیده ندیدم که من آسوده باشم و دیگری پایبند. بمرد آخر و نیکنامی ببرد، زهی آفرین خوش آن زندگانی که نامش نمرد. نام اون فرد با رفتن جسمش تموم نشد. سعدی داره جای دیگه میگه دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. یا میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. اینا همشون در همین راستاست. تنی زنده دل خفته در زیر گل، به از عالمی زنده مرده دل. خیلی زیباست. دل زنده هرگز نگردد هلاک، تن زنده دل گر بمیرد چه باک. یک تنی که دلش زنده است، یعنی نامش هست و کار خوب کرده، در زیر گل خفته باشه بهتر از یک عالم پر از آدمایی که مرده دلن ولی زندن. مرده دل میتونه آدم بی نصیب از عشق و همین احسان و جوانمردی باشه. حافظ میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. نیازی است که وایسین بمیره. اگر عاشق نیست میتونید نماز میت رو برش جاری بکنید. دل زنده هرگز نگردد هلاک، تن زنده دل گر بمیرد چه باک. حالا گیریم که تنش هم مرد، مثلا مهم نیست، مهم اینه که اون دل زنده است و کار کرد داره.